ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. بنیامین نتانیاهو تشکیل کابینه جدید اسرائیل را اعلام کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید فرماندهان نظامی ایران اختیار دارند به هر تهدیدی پاسخ فوری بدهند. سرپرست وزارت بهداشت دلیل کمبود داروی بیهوشی را توزیع نامناسب دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور تشکیل کابینه جدید خود را اعلام کرد. به گزارش رویترز کابینه نتانیاهو با حمایت 68 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل تشکیل شده است. حزب راستگرای لیکود کابینه ائتلافی جدید را با مشارکت احزاب یش آتید، حزب خانه یهودی و حزب جنبش تشکیل داده است. سرتیپ مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید فرماندهان ایرانی اختیار دارند به هر تهدیدی پاسخ فوری بدهند. سرتیپ جزائری به سپاه نیوز سایت خبری رسمی سپاه پاسداران گفته است فرماندهان ما اختیار پاسخ فوری به هر گونه اقدامات خصمانه دشمن را دریافت کرده اند. اظهارات این مقام نظامی ایران در حالی صورت می گیرد که مقام های ایرانی و آمریکایی هفته گذشته نزدیک شدن هواپیماهای دو کشور به یکدیگر بر فراز خلیج فارس را تایید کردند. ایرانیان اعلام کردند یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را رهگیری کرده و به آن اخطار دادند و آمریکا نیز تایید کرده که در دفاع از این هواپیمای بی سرنشین دو جت جنگنده خود را به پرواز درآورده است. محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت دلیل کمبود داروی بیهوشی را توزیع نامناسب دارو در کشور دانست. به گزارش ایلنا سرپرست وزارت بهداشت روز شنبه گفت دارو به ویژه داروهای بیهوشی به طور متعادل در کشور توزیع نشده است. این در حالی است که خیرالله غلامی رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه با اعلام اینکه برخی داروهای بیهوشی در بازار موجود نیست گفته بود نمی شود با چکش بیماران را بیهوش کرد. محمد حسن طریقت منفرد که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شده است امروز یک شنبه باید برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان در مجلس حاضر شود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید امروز یک شنبه یک فروند ناوشکن جدید را در دریای خزر به آب میاندازد. به گزارش خبرگزاری مهر این ناوشکن جماران دو نام دارد. مقامات ایرانی میگویند ناوشکن جماران دو از جدیدترین تجهیزات ناوبری و سیستم‌های پیچیده دفاعی بومی برخوردار است. در اسپانیا هزاران تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور روز شنبه در مادرید پایتخت علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان به فشارهای اتحادیه اروپا برای اعمال ریاضت اقتصادی در اسپانیا معترض بودند. دولت اسپانیا اعلام کرده تا سال 2014 قصد دارد 60 میلیارد یورو از بدهی‌های خود را کاهش دهد. کاهش بودجه بخش‌های سلامت و آموزش و نیز کاهش دستمزدها از جمله این اقدامات است. اسپانیا با نرخ بیکاری 26% بالاترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا را دارد. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان توسط هانا کاویانی تهیه شده است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به برنامه دیدگاه ها خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته همراه شما خواهم بود در آخرین برنامه دیدگاه های سال 1391. در برنامه این هفته به موضوعی خواهیم پرداخت که به حال و هوای هفته پایانی سال مربوط است. چندیست در هفته های منتهی به پایان سال که ایرانی ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری و نوروز هستند، بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می گیرد. از سوی گروهی از روحانیون از برگزاری جشن های سنتی و ملی انتقاد می کنند، آن را غیر اسلامی می خوانند و برخی از آنها مراسمی چون چهارشنبه سوری را خرافه قلمداد می کنند. اما از سوی گروهی دیگر همچنان بر برگزاری این مراسم تاکید می کنند. مثل یکی از نویسندگان روزنامه بهار که در این باره نوشته، با از بین بردن چهارشنبه سوری نمی توان دردی را دوا کرد جز آنکه با احساسات مردم بازی کنیم. در میزگرد این هفته دیدگاه ها رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر در زمینه تاریخ در ایران، حسن یوسفی اشکوری دین پژوه ساکن آلمان و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به بررسی پدیده چهارشنبه سوری و دلایل مخالفت با آن می‌پردازند. قیاس‌آبادی با شما شروع میکنیم و اگر که ممکنه نگاه کوتاهی داشته باشیم به کل پدیده چهارشنبه سوری به طور مشخص و اینکه از حیث تاریخی از چه جهت در ایران این مراسم برگزار میشه و چه جایگاهی داره.
چهارشنبه سوری که با نام چهارشنبه آخران هم شناخته میشه، اگر بشه اسمش رو جشن گذاشت شاید بشه آیین گذاشت بهتر باشه. یکی از چند مراسمی است در زمستان و حدود نوروز که با آتش ارتباط داره. اگر جشن سده جشن آتشی است که برای مبارزه نمادین با سرما برپا میشه و بر بالای بلندی ها برگزار میشه، و آتش افروزی شب نوروز که در واقع نوعی اطلاع رسانی آغاز نوروز هست برگزار میشده. چهارشنبه سوری جشنی است که برای زدودن بدی ها و ناپاکی ها عموما برگزار می شده. نوعی آنطور که از سنت ها، ترانه ها، باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون برگزار می کنند به نظر میاد که با راندن ناپاکی ها، بدی ها، هرس کردن باغ ها، شاخه های خشکیده و خانه تکانی های پایان سال در ارتباط هستش و این رو در برخلاف جشن سری روی زمین انجام می دادند. و البته بخش آتش روشن کردن فقط یکی از مراسم چهارشنبه سوری هست و مراسم دیگه هم داشته که اینها به مرور در شهرهای بزرگ از بین رفتند، مثل غذاهای دست جمعی یا سرودهای مخصوص یا قاشق‌نمی یا فالگوش و بازی ها و نمایش های گروهی که در این شب برگزار می شده. راجع به قدمت اسناد مکتوب بسیار کم هست. خود اصطلاح چهارشنبه سوری اصولا در هیچ منبع مکتوبی به کار نرفته، ولی در یکی در تاریخ بخارای نعشخی از اوایل سده چهارم عبارت چین اومده که در زمان منصور ابن نوح سامانی شب سوری برگزار کردند چنانکه عادت قدیم است. قوله مؤلف تاریخ بخارا یعنی نرشخی و یکی هم در شاهنامه فردوسی در جایی که در داستان بهرام چوبینه اشاره شده به جشنی در چهارشنبه که با می و رود و رامشگر و خوردنی همراه بوده و آتشی هم روشن کرده بودند. این دوتا تنها منابعی هست که میشه کم و بیش شباهت به چهارشنبه سوری داره، هرچند که دقیقا همین اسم رو نداره.
با این پیشینه تاریخی که شما گفتید ما به امروز باز می‌گردیم و اینکه امروز اونچه که مشخص هست اینکه با توجه به اینکه چهارشنبه سوری برگزار میشه از اون در سال‌های اخیر با عنوان چهارشنبه آخر سال یاد میشه، بسیاری از روحانیون در ایران تمایل دارند که چهارشنبه سوری رو خرافه بنامند. آقای اشکوری از شما می‌خوام بپرسم که به نظرتون چه جایگاهی داره این مراسم قاسم چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه و اینکه تا چه حد دین میتونه نفی بکنه یک همچین مراسمی رو که به هر حال مدت هاست که در یک جامعه ای داره برگزار میشه.
واقعیت امر این است که مسئله چهارشنبه سوری یا نوروز و یا دیگر آدابی که ما از گذشته تاریخ در ایران پیش از اسلام داشتیم و بعد هم در دوره اسلام، در دوره اسلامی هم به اشکال مختلف حفظ شده و تا به امروز رسیده، اینها به خودی خود هیچ ارتباط خاصی با دین اسلام نداره. یعنی اینها یه مراسم سنتی یا آیینی هستن که اتفاقا عمدتا هم ریشه های مذهبی دارن در گذشته پیش از اسلام در ایران. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که از همون آغاز اسلام هم به شکلی وجود داشت، این بود که مسلمانان عمدتا و به طور خاص علما و فقهای ما از گذشته تا حالا با این آداب و سنن ملی و قومی و تاریخی ما ایرانیان و البته دیگر اقوامی که بعد از فتوحات جزو امپراتوری اسلامی شدند برخورد کلامی میکنند، برخورد اعتقادی میکنند. به عبارت دیگر چون مسلمانان پس از عصر فتوحات وارد کشورهایی مثل ایران با اون تمدن قدیم و کهنشون که وارد شدند، از اونجایی که خب قوم غالب بودند و قوم غالب هم همیشه با قوم مغلوب با دید تحقیر نگاه میکنه و بعد از زمان عمر به بعد هم ایرانی ها رو موالی به حساب می آوردن و با عبارات مختلف تحقیرشون می کردن، از موضع بالا نگاه می کردن، از موضع برتر نگاه می کردن، چون دین خودشون رو حق می دونستن، دین خودشون رو کامل می دونستن و جامع می دونستن و دین خودشون رو حقیقت ناب می شمردن. از این جهت با ادیان و آداب و سنن ملی یا مذهبی اقوام دیگه از جمله ایرانی ها با دید تحقیر نگاه میکردن و اینها رو خرافه میدانستن. اما واقعیتش این است که خرافات چیست؟ معیار خرافه کدام است؟ خب این یه بحث بسیار پردامنه‌ایه. فکر میکنم که جنبندی سخن من این میتونه باشه که اشکال اساسی که وجود داشت از گذشته تا حالا این بوده که مسلمانان و علما و فقهای ما با دید کلامی و اعتقادی و به تعبیر امروزی تر ایدئولوژیک به این مسائل نگاه میکنن، در حالی که اینها آداب و سنن ملی هستن که وجود داشتن و اینها رو باید اگر اون بودی که تاریخی دارند باید با دید تاریخی بهش نگاه کنند و این رو تفسیر کنند و اون بودی هم که جنبه اساطیری دارند باید با دید اسطوره شناسی با این آداب سنن برخورد کرد، نه با دید کلامی و اعتقادی. و اگر بنابراین بشود که یک به اصطلاح دینی آداب سنن دینی دیگر رو یا یک قومی آداب سنن قوم دیگر رو به دلیل این که در دین او وجود نداره یا ممکنه در بعضی چیزها با اون در تعارض باشه این رو خرافه بداند، خب زرتشتی های ایران هم میتوانن همین برخورد با دین اسلام بکنن. عامل دوم هم که مسئله تشدید کرده متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی هست که هر چیزی رو که مال خودش نیست یا خودش نمیپسنده حتی اگر تفسیر اسلامی هم داشته باشه اونها رو بر نمیتابه و این مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده و البته چون اونها سرکوب میکنن، ممنوعیت ایجاد میکنن، از این سو هم کسانی هم ممکنه زیاده روی بکنن یا این آیین ها و این سنت های کاملا مردمی رو تبدیل به یک نوع مثلا مخالفت سیاسی با نظام تلقی بکنن.
آقای قاضیان، شما به هر حال به عنوان کسی که جامعه ایران رو بررسی میکنید، آقای اشکبری به مسئله زیاده روی و تند روی اشاره کردند، در سوی دیگر ماجرا گروهی میستند که میگن مثل یک مقاله نویس روزنامه بهار که نوشته شادی و نشاط حق مسلم ماست و از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دفاع کرده. شما فکر میکنید که جامعه ایران با چه رویکردی، آیا یک رویکرد دوگانه ای وجود داره نسبت به مسئله مثل چهارشنبه سوری؟
حقیقتش اینه که به نظر نمیاد تا سالهای پیش از رشد و تقویت ایدئولوژی اسلامی در پیش از انقلاب، یعنی از حدود دهه 40 به بعد، چهارشنبه سوری برای جامعه ایران مسئله مهمی بوده، به این معنی که حسش نمی کرده که این یک مسئله است، همینطوری داشته اجراش میکرده اون مراسم رو و مخالفت چندانی هم باش برقرار نبوده یا به چشم نمیخورده. اما با رشد و قوت گرفتن ایدئولوژی اسلامی که سعی میکرد یک نوع خلوص رو در خودش بروز بده و از عناصر غیر اسلامی به اصطلاح پرهیز بکنه، کم کم مسئله وجود عناصر غیر اسلامی در فکر دینی جامعه ما قوت گرفت و به جای رسید که کم کم فکر کردن هر عنصری که مربوط به این جامعه است ولی به صدر اسلام یا ایده های اساسی اسلام مربوط نیست رو باید از این جامعه بیرون ریخت و به اصطلاح جامعه رو اسلامی کرد. این ماجرا بعد از انقلاب قوت و شدت بیشتری گرفت چون حکومت وقت در واقع از اون ایدئولوژی پشتیبانی میکرد و همینطور تغذیه میکرد. و همین علت هم مثلا میبینید اون سخنرانی های آقای مطهری که قبل از انقلاب در مورد 13 بدر و همینطور چهارشنبه سوری خیلی نگرفته بود، بعد از انقلاب از طریق اون قدرت سیاسی دائما سعی میشد در جامعه تزریق بشه. بنابراین از یک جهت ما بعد از انقلاب به ویژه با مقاومت در برابر سنتی روبرو شدیم که غیر اسلامی تلقی میشد و حتی به تعبیر ضد اسلامی تلقی میشد. این یک جریان بود که پس از انقلاب را افتاد. از طرف دیگه یه عده‌ای برای اینکه با این شکل و فکر مقابله بکنن به دنبال این افتادن که این گونه مناسک ملی رو که جنبه غیر اسلامی داشت و به پیش از آمدن اسلام به ایران مربوط میشد تقویت بکنن و بنابراین چهارشنبه سوری از نظر اونا یک وجه نمادین پیدا کرد برای مقابله با فکر و ایده های اسلامی که میخواست چهارشنبه سوری رو تضعیف کنه. از طرف دیگه ایده‌ای هم که از زاویه دیگه به ماجرا نگاه میکردن و در برابر ورود عناصر غربی به جامعه ایران تمایل داشتن که مقاومتی ایجاد بکنن، فکر کردن با تقویت سنن ملی ممکنه چنین کاری بشه به این گروه پیوستن. به علاوه با دخالت حکومت در این ماجرا و مخالفتش با برگزاری چهارشنبه سوری به طرق مختلف، این موضوع جنبه سیاسی و حکومتی هم پیدا کرد. یعنی عده‌ای با حضور در این مراسم و تقویت اون مراسم نوعی دهنکجی به حکومت رو هم میتونستن تجربه بکنن و مخالفت سیاسی خودشون رو از این طریق ابراز بکنن. مجموعه این جریان‌های تو در تو ما رو امروز با وضعیتی روبرو کرده که یک مراسم عادی اجتماعی که میتونسته موجب سرور و شادی بشه به انواع و اقسام مسائل ما رو مبتلا کرده و ما به جای اینکه بیشتر ازش لذت ببریم و استفاده بکنیم داریم ازش رنج میبریم در بعضی موارد. حتی کسانی که خودشون در این ماجرا هستن به دلیل همین فرض بکنید گیر و گریزهایی که باید در برابر مامورین انتظامی داشته باشن، از اون طرف باید یه ملاحظاتی رو رعایت کنن، از اون طرف یه عده مخالفت میکنن، به هر حال بیشتر ایجاد شکاف و نقار اجتماعی کرده در جامعه ما به جای اینکه جایی باشه برای گرد هم آمدن و لذت بردن از با هم بودن.
سوالی هستش که فکر میکنم که هر سه شما بتونید بهش پاسخ بدید. شاید آقای قیاس آبادی با توجه به فعالیتی که در زمینه تاریخ ایران باستان دارند، آقای اشکیوری از حیث دینی بتونن به این مسئله بپردازن و آقای قاضیان از منظر اجتماعی و جامعه شناسی بتونید به این پرسش پاسخ بدید. و اون همین هستش که مقالات زیادی هم نوشته میشه در این عرصه درباره مراسمی مثل چهارشنبه سوری و بحث فرهنگ سازی هست به دلیل تغییر شکل‌های یه شاید تا حدی تندروانه‌ای که این مراسم به خودش گرفته. به هر حال عده زیادی مجروح میشند، برخی جون خودشون رو از دست میدن در مراسم چهارشنبه سوری. این تغییر شکلی که چهارشنبه سوری داده، جای فرهنگ سازی این میون کجا خواهد بود؟
در این مورد من عرض کنم که این روزها مثلا به تخریب بناهای باستانی آسیب دیدن به اینها خیلی حساسیت نشون داده میشه. آیین‌های باستانی هم همینونه هستند. آیین‌ها آنچه هستند که بازماندی فرهنگ مردم هستند در گذر زمان. در نتیجه اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی که بعضاً به کار گرفته میشه گمان نمی‌کنم زیاد کاربرد داشتون. این فرهنگ رو مردم در گذر زمان ساختن. این آیین‌ها با یک سری مشخصه‌ها و مختصاتی به امروز رسیدند و همونطور که آثار باستانی رو نباید دستکاری کرد، خراب کرد، تغییر داد، این آیین‌ها هم همین حالت رو دارند و این تغییرات که در آیین‌ها انجام میشه عموماً حتی توسط کسانی که طرفدار برگزاری آیین‌های کهن هستند از اونها حمایت می‌کنند، بیشتر این تغییرات و تصرفات توسط همین عده انجام میشه و شکل اون رو مطابق میل خودشون تغییر میدن یا گزارش‌هایی می‌نویسن، مقالاتی چنان که شما فرمودین می‌نویسن در رسانه‌ها در مورد چهارشنبه سوری، نوروز و چیزهای دیگه که عموماً بر اساس ذوق و قریحه هستش و مستند به اسناد تاریخی و منابع تاریخی نیستن. آنچه که چهارشنبه سوری الان در شهرهای بزرگ ایران هست واقعا چهارشنبه سوری نیست، فقط اسمی نداره. همینطور که آقای قاضیان گفتن فرصتی شده برای اینکه در حال جوان‌ها دور هم جمع بشن و این فرصت استفاده کنن برای کسب شادی. اما اینکه خیابان‌ها، گذرها واقعا تبدیل به میدان جنگ و توپخانه و قورخانه بشه، این واقعا که چهارشنبه سوری نیست. بعد نکته دیگه‌ای هم که در ادامه اضافه بکنم اینکه همینطور که جناب آقای اشکیواری فرمودن که چهارشنبه سوری یک جشن اسلامی نیست، چهارشنبه سوری جشن زرتشتی هم نیست، عموما جشن غیر دینی هستش. نه فقط چهارشنبه سوری که حتی جشن صدی و نوروز هم در دین اسلام و در دین زرتشتی به رسمیت شناخته نشده، یعنی اینها در زمان پیش از اسلام هم حتی در مورد برگزاریش ممانعت هایی وجود داشته.
آقای اشکیواری.
بله، من با همین اصطلاح فرهنگ سازی یه خورده مشکل دارم. در واقع میخوام یه خورده درش تأمل کنم و ببینم این که گفته میشه که فرهنگ سازی باید کرد یعنی چی. شاید این واژه از جهتی بار معنای مثبت داشته باشه و از جهتی هم منفی. فرهنگ یا فرهنگ‌ها را اولا در یه جامعه که ما یه فرهنگ نداریم، فرهنگ‌ها داریم، یا اگر بگیم یه فرهنگ غالب داریم، خرد فرهنگ‌های فراوانی هم داریم، به خصوص در میان مردمانی که در فلات ایران زمین، در نجد ایران از چند هزار سال پیش تا حالا زیستن، یه قومی که روزگار امپراتوری بزرگ داشتن، مرکب است از اقوام و طوائف مختلف با افکار و سنت‌های مختلف. خرد فرهنگ‌های فراوانی از گذشته داریم، الان هم داریم. این فرهنگ یا فرهنگ‌ها در گذر زمان به وسیله اقوام و مردمان نواحی مختلف با گرایش‌های مختلف ساخته می‌شود. فرهنگ‌ها، آداب، سنن، آیین‌ها که بخشش مذهبی است، بخشش غیر مذهبی است، بخشش حتی ضد مذهبی است، اینها به تدریج زاده می‌شوند، رشد می‌کنند، درست مثل یک انسان به قدرت می‌رسند و نفوذ پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند و بعد از مدتی هم ممکن از بین برند یا بمونند، متبدل بشن به اشکال مختلف و مردم طبق ذوق خودشون، سلیقه خودشون، گرایش خودشون، آگاهی‌های اجتماعی که در هر مقطع زمانی دارن، اینها را به اشکال مختلف از گونه بروز و ظهور میدن. در اسلام هم اینجوریه. تمام آداب و سنن اسلامی که ما الان داریم در گذشته که همش به این شکل نبوده که الان در حال حاضر اگر بخوایم که در ارتباط با این آداب و سنن ملی ما مثل نوروز و مثل چهارشنبه سوری و یلدا و امثال اینها که ما در تاریخ ایران داریم، اولین کاری که باید بشود در جهت همون فرهنگ سازی با معنی مثبتش این است که حکومت خودش رو در این عرصه بکشه کنار، از این عرصه بکشه کنار و این امر حکومتی نشود. ضمن این که حکومت به معنای نهادهای وابسته به حکومت مثل صدا و سیما و مطبوعات و مساجد و از کنم محافل مذهبی هم میتوانند به عنوان شهروند ایرانی با گرایش مذهبی خاص خودشون هم در این زمینه اظهار نظر کنن، حرف بزنن. جنبه های منفی آداب سنن رو منفی از جهت مذهبی نمیگم یا از جهت ایدئولوژیک نمیگم، از جنبه اجتماعی اینها رو به مردم تذکر بدن، یادآوری کنن، مانند همین کارهایی که در این سالهای اخیر عرض کنم که در کوچه و خیابان انجام میشه. به قول آقای قیاس آبادی که به درستی گفتن کوچه و خیابان تبدیل به میدان جنگ میشه. این چیزهای منفی هست که در این سالها متاسفانه بیشتر پیدا شده به دلیل حکومتی شدن، به دلیل اعمار زوری که از ناحیه حکومت انجام میشه و حکومت از بالا میخواد یک فرهنگ خاص رو غالب کنه و فرهنگ های دیگر رو از بین ببره. خب این به طور طبیعی به اصطلاح به واکنش وادار میکنه افراد جامعه، همونجور که کرده.
آقای قاضیان، صحبت‌های آقای اشکیواری رو شنیدین. در خلال این صحبت‌ها اشارات زیادی شد به موضوع حکومتی شدن و نشدن اینجور مراسم ملی، شاید بشه گفت. در این حال ما داریم می‌بینیم که دو جور باز داره برخورد میشه با اینجور مراسم. مثلا بحث جشن گرفتن نوروز توسط رئیس جمهوری ایران که حاشیه‌های خیلی زیادی هم داشته در همین روزها که مراسم نوروزی رو برگزار کردند و روحانیون بسیاری ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن به انهای مختلف درباره یک همچین برگزاری مراسمی. پس دو جور داریم، یک جور حکومتی کردن ماجرا به سوی مثبت و گرامی داشتن یک موضوع هست و یک جور هم اینکه دچار سرکوب بشه یک پدیده سنتی و ملی. نظر شما در این باره چیه؟
خب هر دو جنبه که گفتید حکایتگر این استش که آیین‌ها وقتی با مسئله قدرت سیاسی پیوند بخورن همیشه مستعد این هستن که سیاسی هم بشن و درک سیاسی ازش وجود داشته باشه، مثل هر چیز دیگری که ممکنه با قدرت سیاسی پیوند بخوره. چهارشنبه سوری هم الان به یک معنی تبدیل به این موضوع شده، اما با وضعیتی متفاوت از نوروز که ممکنه حکومت در اون نکات مثبتی هم برای خودش ببینه یا بخشای از حکومت دست کم این رو ببینن، اما هنوز با چهارشنبه سوری ما چنین برخوردی نمیبینیم. غیر از مسئله سیاسی شدن، میشه به تغییرات دیگری هم که در طول زمان این مراسم پیدا کرده توجه کرد. مثلا اینکه مثل هر آیین یا مناسک دیگری، این آیین هم از محتوای خودش خالی شده، فقط اون نمادهای اجراییش باقی مونده و این خیلی طبیعی است. همونطوری که برای خیلی از مسلمان ها مثلا رمضان یا محرم فقط اون جنبه های آیینی و نمادینش باقی مونده، ولی از محتوای اون اصلی که فرض میکنیم بنیان گذاران یا مبدعان این ایده ها و آیین ها در شریک بودن تهی شده. از طرف دیگه از نظر اجتماعی هم تغییرات مهمی پیدا کرده، مثلا اینکه از شکل یک جشن یا تفریح یا آیین خانوادگی محلی به یک امر دوستان شهری تبدیل شده، چون قبلا این مسئله یعنی مراسم چهارشنبه سوری عمدتا در محله صورت میگرفت، بخشش که در فضای سرباز بود و بخشش که بعدا به خونه منتقل میشد برای استفاده از اون شبچره ها دور هم جمع شدن، ولی الان بخش عمدهش به دلیل اینکه محلات بافتشون رو از دست دادن، بافت محلی تضعیف شده و در بافت شهری خرد شده، این مراسم به یک مراسم شهری تبدیل شده و همطور مقدار زیادی از مراسم به فضای سرباز و بیرون از خونه منتقل شده. برای همینم هم با آتش‌بازی شدیدتر شده، انفجار و ترقه و نارنجک و انواع و اقسام چیزهایی که کمتر از بمب هسته‌ای نداره منفجر میشه توی این روزها، که باز هم نشون دهنده تغییراتی است که پیدا کرده و به علاوه به همین دلیل بعد هیجانی و ماجراجویانه تری پیدا کرده نسبت به اون بعد شادی بخش و همبستگی بخشی که در یک جشن محدود محله خانوادگی در داخل خانواده مطرح بوده. این تغییرات است که ما به طور کلی در مراسم چهارشنبه سوری می‌بینیم، صرف نظر از اون بعد سیاسی که در آغاز اشاره کرد.
و آقای اشکبری سخن آخر.
ببینیم حالا مسئله چهارشنبه سوری خب یک داستانه، ولی مسئله نوروز داستان دیگری است و من واقعا در شگفتم که این آقایان علما و فقهای ما که این روزها پی در پی فتوا به تحریم نوروز میدن و اون رو بدعت میدونن و اون رو نمیدونم خرافه میدونن، اینا حداقل به تاریخ اسلام هم باید مراجعه کنن. در زمان بعد از فتح ایران خب اوایل دید منفی وجود داشت، حتی در زمان خلافت عثمان هم نسبت به آداب و آیین ایرانی دید منفی وجود داشت و گاهی هم اجازه میدادن که ایرانی ها این آداب رو برگزار کنن، این مراسم ها رو که از اینها مالیات هم میگرفتن. ولی طبق منابعی که ما الان در اختیار داریم، مثل تاریخ بغداد و ابن ندیم و دیگر منابعی که امروز در اختیار داریم، به صراحت اونجا نوشتن که وقتی که علی ابن ابی طالب که امام اول شیعیان هست و علمای ما هم پیرو به امام اول امام علی ابن ابی طالب هستن، وقتی ایشون به عراق میاد و پایتختش از مدینه به کوفه منتقل میکنه، در اینجا دید بسیار مثبتی نسبت به آداب سنن ایرانی هست. از جمله مثلا آوردن که در یکی از این مراسم نوروز، نعمان ابن مزبان که نیای ابو حنیفه بود، جد ابو حنیفه بود، با یه گروهی از بزرگان ایرانی به دیدن خلیفه مسلمانان میرن و برای شیرینی میبرن، هدیه های نوروزی میبرن، شیرینی های خاص نوروزی که پالوزه و فالوجه و امثال اینها در منابع نوشتن که ظاهرا همون فالوده است، و بعد علی هم از اینا استقبال میکنه، با اینا خوشبش میکنه، نوروز رو به تبریک میگن و بعد این جمله رو میگه که نوروزنا کل یوم، هر روز ما اصلا نوروز باد. خب این نوع برخوردها رو ما در تاریخ اسلام میبینیم. من فکر میکنم که اگر اینا به تاریخ مراجعه کنن، از همون قرن اول تا قرن دوم سوم، زمانی که برمکیان در بغداد حکومت میکردن و بعدها دوران آل بویه، و همواره این آداب سنن مخصوصا جشن نوروز همواره معتبر بوده، همواره محترم بوده، همواره به وسیله مسلمانان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا، بسیاری از بزرگانی که ایرانی هم نبودن محترم شمرده می شده، و حالا بعد از 1400 سال الان تو فضای امروز، تو شرایط امروز می بینیم که علما و فقهای ما میان یه چنین فتواهای عجیب غریب و شگفت انگیزی میدن که نه با مبانی دینی سازگاره، نه با از کنم تاریخ سازگاره، و نه حتی با مصالحی که برای خودشون که امروز به عنوان نیروهای حاکم هستن، نه با مصالح خود اونها سازگاره.
و به پایان برنامه دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان رضا مرادی قیاس‌آبادی، حسین قاضیان و حسن یوسفی اشکبری که در این برنامه شرکت کردند. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای پایانی سال رو هم به آرامی سپری کنید و هر جایی که هستید سالی بهتر رو آغاز کنید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
جف نیکولز سازنده دو اثر موفق داستان‌های شاتگان و پناه بگیر پوستر سومین اثر سینمای خود را منتشر کرد. فیلم تازه این کارگردان 35 ساله ماد نام دارد که از 17 آوریل امسال راهی سینماها خواهد شد. نقش اصلی این فیلم را متیو مکناهی بر عهده دارد که یک پناهجوی سخت‌کوش است و پس از کشتن مردی در تگزاس از دست گروهی که به دنبال تحویل او برای به دست آوردن جایزه هستند فرار می‌کند. جکوب لافلند، سام شپرد و سارا پالسن از دیگر بازیگران فیلم ماد هستند. فیلم قبلی جف نیکولز با نام پناه بگیر در سال 2011 در جشنواره کن مورد استقبال قرار گرفت و جایزه بزرگ هفته منتقدان را از آن خود کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Love is the ocean, love is why we're here. Love is emotion like a feeling when you're near. Love is a sunshine, love is out of sight. And it can surely dance when it goes out at night. Love is a Tuesday, love is always news. Love is a question and a key you never lose. Love is the truth that, yes, love is what we know. And it could surely be the reason of our soul.
Love is our day to day. Love is the words we say. Love is a dream of now. Love as it finds.
Like an old picture of you. It's a secret everyone knows. It's the way you feel when you live the rules.
Love is our day to day. Love is the words we say. Love is reality.
What's mine?
Love, where
you today?
Love,
where we find a way?
And as we reach the end, the endless love, my friend. Love, where we never learn. Love never stops.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ گوش می‌کردیم
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالی 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 هستند
من شماره 7 رو انتخاب می‌کنم
آهنگ
شماره 14
صبح شد که بیداشی مثل همه عمرت تکراشی و تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب تردی بین شب و روز تو انگار که نیست فرقی شب مثل روز روزات همگی تکرار از دست همه سیری از دست خودت ایزا پرواز واسه تو مرده تو اوج نمیگیری کردی همه رو از یاد از یاد همه میری با فرصت هنوزم هست برگرد به خودت برگرد نقشو که این تکرار از تو رو دورت کرد بسه اگه تا امروز تکرار تو رو داد بر با فردا رو بساز از نو دیروز رو ببر از یاد
تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت حسرت شده یار تو ای کاش همه حرفات با اوس نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی وقتی که نگی ای
سد فیلترینگ نمونیم با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 10
داشتم امون همه رو برده از یادم مونده کنارم من گم شدم پس عاشق شدم من دوباره عاشق شدم من دوباره عاشق شدم عاشق شدم عاشق شدم من
ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دوباره عاشق شدم نام این ترانه است با صدای شری بیژن. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
Yeah. تار میشه، منم تو رویاهات باشم، هر جای قصه که میری میام و پا به پات باشم. شاید اون لحظه ها با هم بهترین لحظه ها باشه، شاید از اونجا راهی هم رو به این دنیا پیدا شه. دیگه هستی ساعت دیگه شهر، دیگه موندی ساعت دیگه رویا،
دیگه هستی ساعت توی شهر،
بر روی خط فردا.
قاضی برتضوی میگوید من خودم شاکی هستم. بله شاکی است، چون نتوانست بیشتر جوانان ایرانی بخوشد.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟
خدا گواست که 32 سال ما به نه رئیس جمهور نه نماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواییم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رای ندادیم و نخواهیم داد.
صدای شما صدای فرداست.
Come on.
تازه های جهان دانش. کارزار جلوگیری از ربات های قاتل آغاز می شود. گروهی از دانشگاهیان و برندگان جایزه نوبل با راه اندازی کارزاری بین المللی در صدد آن هستند که جلوی تولید آنچرا که ربات های قاتل می نامند بگیرند. دانشمندان میگویند پس از تولید موفقیت آمیز هواپیماهای بدون سرنشین، به کارگیری جنگ افزارهای روباتیک و سلاحهای هوشمند و خودکار، مرحله جدید را در فناوری صنایع نظامی رقم خواهد زد. پژوهشگران فعال در این کارزار معتقدند که در حال حاضر تحقیق درباره چنین جنگ افزارهای هوشمندی در فضای بدون قانون و با کمترین توجه به تبعات اخلاقی و قوانین بین المللی انجام می شود و بعید نیست که در 10 سال آینده لشکری از ربات‌های مسلح روی مفاد پیمان ژنو و قوانین و مقررات بین المللی جنگ پا بگذارند. قرار است که در هفته‌های پیش رو کارزار جلوی ربات‌های قاتل را بگیرید در مجلس عوام بریتانیا رسما فعالیت خود را آغاز کند. تا کنون 6 برنده جایزه صلح نوبل پشتیبانی کامل خود را از وضع عهدنامه بین‌المللی برای منع تولید ربات‌های جنگی اعلام کردند.
سرت رو شونه منه، اما دلت یه جا دیگه. طرز هماموشی چیزو به من میگه، تو میگه بیشم و آرومی، ولی بی تو با دلتنگی خودم میفهممت. وقتی با این احساس میجنگی
تو زندگی حروم شد، حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد. برو تموم شد قصمون، برو منو تنفا بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نه نزار.
ای کاش که هیچ وقت